نتیجه بازخوانی گزاره های ظلم ستیزانه یا آن بود. جوانان ایرانی که هویت تاریخ را برآمده از آموزه های ادعاگرایانه و ظلم ستیزانه ملهم از هویت ایرانی و اعتقادات و باورهای اسلامی میانستند و نسبت به تفرقاتی همچون اندیشه های مارکسیستی نبودند، به این ایدئولوژی رهابخش گرایش یافتند. آنها دریافته بودند جامعه ایرانی که تاران اعتقادات و بردینی آمست نمیتوان با کمک ایدئولوژی مارکسیستی که دین را فیون توده ها میداند به جنگ استبداد و وابستگی رفت، به ویژه آنکه خواستگاه این ایدئولوژی و زمین پیاده سازی آن کشوری بود که سایه استعماری آن اگر بیشتر از آمریکا نبود کمتر هم نبود. و مردان در بسیاری از مواقع تاریخی همچون قضیه نفت شمال و جدایی آن تلخی عربی داشتند. خمینی به عنوان یک مرجع بزرگ دینی با اتکا به آموزه‌های دینی روح خود باوری و بازگشت به خودیان را در کالبد بیان و بیرمق جوانانی که در مقابله با رژیم شاه به درزال رسیده بودند دمید و آنها در برابر یک رژیم بسیار قوی و خوفناک مجهز به سلاح ایمان خود باوری نمود. توسل به ایدئولوژی های وارداتی و نیز شیوه مبارزات چریکش در آن دوره ناامید شده و خود را بر رژیم قدرتمند شاه ناتوان می دیدن. امید دوستن و با اقتدار رهبر امامینی توانستن ایمان خود باوری و امید را به جامعه تزریق و در مدت زمان کوتاهی رژیم شاه را ساقط نمایند. گفت دینداری خودداری و امید سه ویژگی مهم جامعه ایرانی بود که آن هم بر قول استبداد داخلی و وابستگی خارجی و انقلاب را به پیروزی رساند. امام خمینی تنها رهبر سیاسی انقلاب نبود، بلکه رهبر نوی جوانانی بود که به دنبال هویت گم شده خیش بودند. آنها با امام و اتکا به هویت بلند و امید اسلامی توانند به پیروزی برسانند. به ویژه دینداری، امید و خودباوری هویت بخشی به جهانی و به سمدیدن انقلاب اسلامی بسیار مؤثر بود. اما این خشارینی محدود و منحصر به این مقطع تاریخی و این اقدام بزرگ نبود. جوانان دیندار، خودباور و امیدی توانستند به الگویی برای جوانان بسیاری از جوامع تحت دیل شوند. آنها توانستند به کشورهای دیگر جوامع زمان این درس را بیاموزند که با اتکا به هویتی و تاریخی خود میتوانند سخت‌ترین و قدرتمندترین حاکمان ثابت را به زانو درآورده جیبانی بی قید و شرط و بی حد و مرز ابرقدرت‌ها از رژیم‌های خودکامل را به جایی نخواهد برد. به همین دلیل اسلامی در ایران در ذهن بسیاری از جوانان مستضعفان و نیجوانان دیار در کشوری اسلام این جرقه که با الهام از ملت ایران به آرمان تاریخی خود جامعه عمل پوشاند. که دینداری خود باور امید سه ویژگی ممتاز جوانان ایرانی در پیروزی انقلاب اسلامی و پایان دادن به سال حکمیت استبداد و استعمار ایران. ما این ویژگی ها از مایگاری با هم بود. حدود نیم از پیروزی نوک در ایران گذشته و در بین خانم جمهوری ایران های زیادی روبرو بوده است. از میرنگش ساک با کمک همه جانبه قدرت های جهان گرفت تا اعمال فشار اقتصادی و سیاسی تحمیل تحریم های ظالم بر ایران به بهانه های روحی و تبلیغات مردم و دولت ایران مجامع جهان کمک هایی که تحت سلطه خود دارند از این دست شیطنت هاست. فراز و نشیب ها و اعمال فشار ها باز هم این دینداری، امید و خودباوری حاکی بر آنان بوده که به آن کشوری آن توانسته از زمانهای انقلاب دفاع نماید. امروز با همه تحریم هایی که از طرف سلطه ایران تحمیل می شود دینداری، خودباوری و امید در جامعه ایرانی به جوانان همچنان وجود دارد. بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی و اجتماعی معتقد آنان اینی با اتکا همین روحی و به پروانه ریشه دار تاریخی خود هم در عرصه های جهان خواهند درخشید و با مقابله فکر با هر گونه جزمندیشی، استبداد سیاسی و وابستگی به کشورهای خارجی با رقابت در زمین بررینی رقم خواهند زد. آنها بار دیگر به طلب آزادی خواه و عدالت دو جهان تبدیل خواهند شد و های انقلاب اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین المللی محافظت خواهند به امید روزی که آرمان‌هایی چون آزادی، عدالت اجتماعی، فعال امنیت، صلح و دموکراسی در همه جهان و در همه جوان نین اندازد و آنهان طعم آرامش و سعادت را تحت لوای دینی بچشند. خب شنوندگان محترم، به پایان وقت این قسمت از برنامه رسیدیم. موفق و پایدار باشید تا برنامه بعد. خدا و نگهدارتان.
شنونده، امیدوارم آزادی سندی شما قرار گرفتد. همکنون نمید آمده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، همزن قویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر سیستن
و لک را سخت پیش رفتیم
هم در حدیم نوآوری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام. شهلا شایسته به همکارانم با کار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا این گفتار در کنید. چندی پیش صنعتگران ایرانی نرم افزار هوشمند برای ارتقای دیگری تولید کردند. به گفته تولید کننده این نرم افزار، استفاده این نرم افزار در صنعتی اطمینان از با آنالیز مورد نظر در قطعه ریختگری را با حداقل هزینه ممکن تضمین می کند. سرعت عال رندی زوب حس هزینه های تنگیت رهیه تعاز ناناس کاش هزینه های مواد مصرفی صرف جوی قابل توجه مصرف انرژی کوره از مزایای دیگر این است افراده بالایی ایجاد می کند. در روش های فعلی در بسیاری از مواقع از تحقیل قطعی سفارش به دلیل انحراف آنالیز از استاندارد تعیین شده قطعه ساخته شده صف سفارش دهنده برگشت داده می شود و تمامی راه تجده روید دولید باید را شود که باعث صرف وقت زینه زید می شود. با استفاده از نرمار هوشمند حاسبات شار کود با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی از مواد منفی و حیات قادر به تولید کننده برای تعیین بهترین انتخاب از نوع وزن و نسباری مواد اولیه می‌نود. صرف جویی کمک به توسعه پایدار حفظ محیط زیست اندازه مهم این طرح است. نرمافزار هوشمند محاسبات شارژ برای اجرا طراحی شد تا امکان استفاده از آن برای همه کاربران در هر شرایطی مقدور باشد. دوستان گرامی، محققان ایرانی یک شرکت دانش بنیان به تازگی کرم مرطوب کننده و بازسازی کننده حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال را تولید کردند. جلوگیری از عفونت زخم‌های مختلف ناشی از آسیب‌های پوستی، جراحی، تغییر رنگ موضعی ناشی از آفتاب سوختگی از ویژگی‌های این محصول است. فناوری دو محقق ایرانی در دانشگاه یو اس دیویس کالیفرنیا موفق شدند تراشه‌ای با فرکانس بالا اختراع کنند که قادر به انتقال سریع 10 گیگابیت داده در یک ثانیه است. اختراع این تراشه سرعت دسترسی به اینترنت و ظرفیت ارتباطی شبکه‌های مخابراتی را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. سیستم آرایه فازی انرژی را از منابع مختلف به دست می آورد و در قالب یک تک پرتو متمرکز می کند. این انرژی را می توان در فضای محدود منتقل و به سمت هدف و مقصد مورد نظر هدایت کرد. به گفته محققان این تر، خلق آرایه های فازی به خصوص در فرکانس های بالا کار دشواری است و این دو محقق برای اولین بار موفق به دستیابی به این پهنای باند بزرگ در فرکانسی بالا شده اند. به گفته محققان این تر، اگرچه شبکه های مخابراتی نسل چهارم هنوز به حد محدودیت خود در مورد نرخ تبادل داده نرسیده اند، اما با افزایش استفاده از خدمات کلود و مهاجرت به شبکه های تلفن همراه نسل جدید، نیاز به سرعت بیشتر روز به روز در حال افزایش است. استفاده از فرکانس های بالاتر به معنای پهنای باند بیشتر و پهنای باند بیشتر به معنای نرخ بالاتر تبادل داده است. این دو محقق ایرانی قصد دارند با تکمیل تحقیقاتشان زمینه استفاده از تراشه اختراعی خود را در سیستم های پیشرفته مخابراتی و تصویربرداری فراهم کنند. دوستان گرامی، یکی از پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات ایران با همکاری محققانی از دانشگاه‌های بریتانیا، کانادا و آمریکا موفق به سنتز نانوذراتی شدند که به کمک آنها برداشت از مخازن نفت به میزان 13% افزایش می‌یابد. در حال حاضر عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود رسیده و به همین دلیل میزان برداشت نفت از آنها کاهش یافته است. بنابراین شرکت‌های نفتی از روش‌های ازدیاد برداشت با استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌وری بیشتر در برداشت از ذخایر نفتی استفاده می‌کنند و تولید نانو مواد با خصوصیت معین می‌تواند برداشت از مخازن را افزایش دهد. در حال حاضر برای ازدیاد برداشت از موادی موسوم به عوامل فعال سطحی یا سورفکتانت استفاده می شود که استفاده از این مواد موجب می شود تا برداشت مخازن از 30% به 45% افزایش یابد. در این طرح نانوذراتی سنتز شدند که استفاده از آنها در کنار مواد فعال سطحی اضافه برداشت از مخازن نفت را به میزان 58% می رساند. به گفته پژوهشگر این طرح، در این پروژه با بکارگیری نانوفیوم سیلیکا میزان برداشت نفت سنگین که یکی از موارد پرچالش در صنایع بالادستی است افزایش یافته است، به این شکل که با ورود این ذرات میزان چسبندگی سورفکتانت کاهش می‌یابد و در کنار آن با تغییر میزان ترشوندگی عملکرد سیال تزریقی بهبود و در نتیجه سطح فعال آنها افزایش چشمگیری می‌یابد. عزیزان، در حاشیه 18 کنگره بین‌المللی میکروب شناسی ایران که در تهران برگزار شد، از ایران به عنوان تنها کشور خاورمیانه یاد شد که توانسته است واکسن‌های سلولی تولید کند. به گفته پروفسور نیکول، رئیس انستیتوی پاستور فرانسه، بیماری سیاه‌سرفه یکی از بیماری‌هایی است که برای درمان آن از دو روش واکسن‌های سلولی و غیر سلولی استفاده می‌شود. در کشورهای مثل آمریکا و فرانسه برای درمان این بیماری از واکسن‌های غیر سلولی استفاده می‌کنند، اما در سایر کشورها مانند ایران از واکسن‌های سلولی برای درمان این بیماری استفاده می‌شود. در واکسن سلولی تمام بخش‌های باکتری‌ها ضعیف شده است، اما در واکسن‌های غیر سلولی بخشی از باکتری‌ها با یکدیگر ترکیب و استفاده می‌شوند. در این زمینه همکاری تحقیقاتی مشترکی میان ایران و فرانسه در جریان است. تحقیقاتی در زمینه استفاده از واکسن‌های غیر سلولی روی کودکان پایین‌تر از 6 سال در حال انجام است تا مشخص شود سیستم ایمنی بدن کودکان چه واکنشی از خود نشان می‌دهد. از همراهی شما با گفتار نوآوری سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران همراه، در این لحظه تکراری نمایش رو میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
زنی پوشیده رو پریشان دل شکسته روزی تا سراپرده پیامبر پیش آمد برای گفتگو با او. یاران به پیامبر از آن چه دیدند خبر دادند و پیامبر آن زن را به نزد خویش پذیرفت تا شنوای حدیث او باشد.
ای پیامبر خدا، به دست خالی با کوله باری از امید به خانه‌ات پناه آوردم تا مگر به لطف و عنایت نیازم را برآوری.
کیستی ای زن؟ نیازت چیست؟
زنی مسلمانم از تازه مسلمانان قریش. پدرم حارث هشام مرا ام حکیم نامید. پس چون که بالغ شدم با عموزاده‌ام اکرمه همسرم کرد و مرا به خانه او فرستاد. من بانوی عموزاده‌ام شدم و عروس عمویم امر هشام. روزی چند پیش از این که مکه به روی شما دروازه باز کرد و قریش به اسلام تن دادند، من نیز به مسلمانی رو کردم. اما افسوس که همسرم اکرمه با من نبود که در صف مردان مکه شما را خوش آمد بگوید. او همان روز که سپاه یاران شما را بر قله‌های اطراف شهر دید، بر اسب نشست و گریخت. او نه تنها از شما و دین شما که از من و فرزندانم نیز گریخت و من اینک تنها ماندم با شهری بدون همسر و بیابانی که فقط رد پای او را نشان می دهد. امروز او کجاست نمی دانم. اما آن روز که می رفت سوی سرزمین یمن اشاره کرد و بدان سو گریخت، مباد که جانش را سپاهیان شما مباه بدانند. اما دریغ و درد که نمی دانست آن که آمد پیام آور رحمت بود، نه کسی لایق گریز از او. حال آمدم تا به عجز و تمنا امان او را از شما بخواهم که بدکارترین قریش او نبود و چه بسیار بدکاران که شما ایشان را به بخشایش خود سرفراز کردید. اینک همسر من اکرمه فرزند امر هشام پناهنده آستان شماست. با او چه می کنید ای پیامبر خدا؟
اکرمه ناآشنای پیامبر نبود. نام او سالها بود که بر زبان دوست دشمن می رفت. از روز بعد تا آن روز که مکه تسلیم پیامبر شد، در شمار سپاهیان قریش اکرمه را می توانستی دید یا نامش را شنید. پدرش نیز ناشنای پیامبر نبود که مخالفت لجوجانه او با مسلمانان نامش را از امر هشام به ابو جهل تبدیل کرده بود. از نخستین روز آشکاری دین ابو جهل سرآمد دشمنان بود و دم به دم دیگران را به ریختن خون پیامبر وامی داشت. برای مراقبت از جان پیامبر ابو طالب زاده برادرش را با خاندان و یارانش به شعب خیش برد، اما ابو جهل مگر از دشمنی دست کشید؟ دیگران را گرد خیش آورد و با آنان عهد همکاری بست تا بر مسلمانان پناهنده به کوهستان سخت بگیرند، با ایشان داد و ستد نکنند و هر که را به آنان آذوقه برساند کیفر دهند. چه شبها که خود بر راه بیابان می نشست تا راه آذوقه پنهانی را از پناهگاه مسلمانان بگرداند. روزی دیگر سران قریش را به کشتن پیامبر هم داستان کرد و به رأی او از هر خاندان مردی برگزیده شد تا نیمه شب به خانه پیامبر شبیخون زنند و جانش را بگیرند. روزی دیگر نیز بعد از آن که پیامبر از توطئه قریش به تقدیر پروردگار گریخت و راهی مدینه شد، سپاهی گران تدارک دید و در کنار چاه‌های بدر چه غوغا که برپا کرد و خود نیز بر سر این سودا جان باخت. اکرمه در بدر همراه پدر بود و مرگ پدر را با چشم دید. پس تاج ابو جهلی را که بر زمین بدر به خاک و خون آلوده شده بود به میراث از پدر به مکه برد و خود بر سر نهاد. بعد از آن روز اکرمه از امیران لشکر قریش بود. هر جا و هر بار که نزاعی پیش می آمد، گاه فرمانبران او جبهه راست لشکر بودند و گاه جبهه چپ. در همه حال اما اکرمه بود که یاد پدر را در خاطر دوست و دشمن زنده می کرد. عروس ابو جهل و همسر اکرمه مقابل پیامبر به انتظار نشسته بود و لحظه هایی بس دشوار را سپری می کرد.
اینک همسر من اکرمه فرزند امر هشام پناهنده آستان شماست. با او چه می کنید ای پیامبر خدا؟
پیامبر گویی از گذشته هیچ در خاطر نداشته باشد به مهر گفت: او در امان خداست، پس هر که او را ببیند شایسته نیست که آزارش دهد.
جمله را که پیامبر گفت، ابرهای تأثر به آسمان چشمان من دویدند و از تلاطم آنها صدای صاعقه‌ای در فضای جان من پیچید که به خود لرزیدم و بی اختیار اسیر سیل اشکی شدم که از دیده فرو می‌ریخت. غرقه این سیل ندانستم که چگونه از نزد پیامبر رفتم و جستجوی اکرمه را از این سو و آن سو آغاز کردم.
Thank you. حکیم همسرش را در ساحلی از سرزمین تهامه یافت و او را به آنچه از پیامبر شنیده بود اشارت داد.
ای عموزاده، از نزد بهترین و نیکوکارترین و مهربانترین انسانهای روزگار می آیم تا از او به تو پیغام برسانم که خود را به کام مرگ مینداز و بیهوده به هر کجا مگریز. من از او امان تو را خواستم و او پناهت داد.
اکرم غرق شگفتی پرسید:
آیا تو با محمد سخن گفتی؟ آیا به راستی او امانم داد؟
آری اکرمه، من چنین کردم و او چنان. اینک کدام یک را میپسندی؟ آوارگی را یا بازگشت؟
اکرمه را آنچه همسرش ام حکیم گفت برفتن سوی مکه امیدوار کرد. پس هر دو هم پای یک دیگر راه بازگشت را پیش گرفتند، در حالی که اکرمه از سرنوشت خیش بیمناک بود، گویی باور نمی داشت که آن دشمنی ها را پیامبر به او بخشیده باشد. اکرمه را اگر مسلمانان می دیدند، یاد پدرش ابو جهل در خاطر ایشان زنده می شد و تصویر آن لحظه ها یا کنده از دشمنی پیش چشم ها جان می گرفت. این بود که پیامبر پس از رفتن ام حکیم رو به یاران کرد و گفت: اکرمه از سفر سوی شما باز می گردد، مبادا از پدرش بدگویی کنی که بدگویی از مردگان زندگان را آزار می دهد. اگر اکرمه می دانست که پیامبر زمینه استقبال از او را این گونه فراهم آورده است، روزهای سفر را کوتاه می کرد و به جای تردید شوق دیدار پیامبر در جانش شعله می کشید.
همان روز که از سفر باز آمدیم راهی دیدار پیامبر شدیم. اکرمه به پای ترس از پس من آمد، مرا پیش فرستاد تا از خبر ورودش پیامبر را آگاه کنم. من نیز چنین کردم و از پیامبر اجازه خواستم تا اکرمه را به حضورش ببرم. پیامبر اجازه داد و لحظه آن دیدار تماشایی سرانجام فرا رسید.
اکرمه نزد پیامبر آغاز سخن کرد:
همسرم به من خبر داده است که شما از من درگذشته اید و پناه هم داده اید.
پیامبر گفت: او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه را مهربانی پیامبر دگرگون کرد. پس در حالی که سر شرم ساری فرو برده بود به آهستگی گفت:
سوگند به جانم که بهترین و باوفاترین مردم شمایید. گواهی می دهم که خدایی نیست وگر خدای یگانه، و گواهی می دهم که شما پیامبر اوید.
پیامبر پیش روی ما نشسته بود و نگاه میکرد. گمان نمیکردم که رفتار او اکرمه را به چنین حالی دچار کند. گمان نمیکردم که همسر من با خلق و خویی که از او سراغ داشتم در مقابل پیامبر فروتنی کند و حقیقت آیین او را گواهی دهد. اما اینها همه پیش آمده بود بی آنکه من بخواهم یا اکرمه بخواهد. نمیدانم چه بود که سر رشته را به دست داشت و هر سو که میخواست میکشید.
فتح مکه فتح در و دیوار نبود که به تیر و تیغ فراهم شده باشد. فتح مکه پیروزی بر دلهای سخت و سنگی کسانی بود که حقیقت را می دیدند و آن را نادیده می انگاشتند. اکرمه چون کوهی تکیده و فرو ریخته به پیامبر گفت:
اینکه ای پیامبر خدا، برای من آمرزش بخواه. به خاطر هر دشمنی که کردم یا هر جنگی که در آن شرکت جستم تا شرک را برتری بخشم.
پیامبر دست به آسمان برداشت و گفت: پروردگارا، اکرمه را ببخشای. به خاطر هر دشمنی که کرد، هرچه گفت و هرچه انجام داد، تا چراغ راه تو را خاموش کند. پروردگارا، اکرمه را ببخشای. به خاطر هر دشمنی که کرد، هرچه گفت و هرچه انجام داد، تا چراغ راه تو را خاموش کند. اکرمه از پیامبر ارمغانی خواست برای آینده زندگانیش، ستاره‌ای که او را در تاریکی شبها به راه رستگاری هدایت کند. پیامبر گفت: خداوند را یگانه بشناس و محمد را بنده و پیامبر او بدان و هر چه می توانی در راه خدا بکوش. اکرم شادمان از پند پیامبر گفت:
به خدا قسم که هر چه در راه دشمنی با خدا از مال خود باختم، دو چندانش را در راه خدا خواهم داد، و هر چه در راه دشمنی با خدا لباس رزم پوشیدم، دو چندانش را به جنگ در راه خدا خواهم پرداخت.
آن روز صدای اکرمه را من شنیدم و پیامبر. اما بعد از آن روز از قریش همگان دیدند که از نزد پیامبر اکرمه‌ای که بیرون آمد آن اکرمه نبود که خون ابو جهل را در رگ‌ها داشت. همسرم را آن ساعت دیدار پیامبر چنان حالتی پیش آورده بود که گاه مرا نیز به شگفتی وامی داشت. اما مگر پیامبران جز برای این می آیند که مردمان را حالتی دیگر پیش آورند؟ پیامبر اکرمه را به من و فرزندانم بازگرداند و گلی را در باغچه خانه ما کاشت که تا سالهای سال عطر رحمت و عطوفت از آن به مشام می رسید.
دوستان گرامی، کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها.
امید خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی است. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسانی که در بیابان زندگی می کنند از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستند. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلانی بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود می باریدند، از شراب و زنا و بیبندوباری لذت بسیاری می بردن و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدن. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی خصوصاً جهان پس از مرگ بیندیشند. عرب‌ها و مخصوصاً قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می‌کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون نسانیرس‌ها و نجات‌پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی‌کردند. به اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم باعث جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه می یافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زشت و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می دادن و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می آوردن. عرب ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله ها در بین خود نیز به خونریزی می پرداختن. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز با واسطه فقر و تنگ دستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودند اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می شد آن را نمی پذیرفتند و می گفتند که آن را درک نمی کنیم. البته این تعصب از روی بهانه جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور این که عرب های جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی نظیر قرآن روبرو شدن گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است، و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام می شدند، این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا و پیامبر صلی الله علیه و سلم تلقین کنند.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را میشنوید که از صدای خراسان پیشکش سمعتان میشود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردمی فرومایه می دانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعه داشتند آن را با مزدوران می سپردن. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال، وقتی مرد شریفی می مرد، شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند، برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستن و آن را به دم گاو می بستن و آتش می زدن و گاو را به سوی کوه می راندن. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستن. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندن، می بایست باقیده آنها 7 بار بر کشتی مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقربگزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد، برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت، معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخی کوه می گذاشتند. اگر دندان فرزندانشان می افتاد، آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند که دندان بهتر از آن به فرزندشان بدهد. خوی حیوانی عربهای دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچه که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می گذاشت. انتخاب نام های چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان بالاتافت و زیبایی مخالفت می ورزیدن و از آن دوری می جستن. بنابراین اسم های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نامها را انتخاب نمی کردن. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را به سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمی شناسیم. تنها فردی که به این نام می شناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال این چنین پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده میشود.
گفتنی است نام رحمان پس از نام الله گسترده‌ترین مفهوم را در میان نام‌های پروردگار دارد. آیه‌های 1 تا 6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند: نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است، چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمان بیانگر نعمت های مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، به طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. با گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
دوستان شنونده، وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه های امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.